ساعت 7 صبح است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. سلام و صبح خیر به شما شنوندگان گرامی. امروز سه شنبه 29 ماه حوت سال 1402 هجری شمسی، نهم ماه رمضان سال 1445 هجری قمری، برابر است با 19 ماه مارس سال 2024 میلادی. نخست توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. مقامات امریکا میگویند حملات پاکستان بر خاک افغانستان قابل نگرانی است. ودان پاتل، معاون سخنگوی وزارت خارجه امریکا، دیروز به خبرنگاران گفت که به خاطر تلفات غیر نظامیان در حملات هوایی پاکستان متاسف است و از پاکستان میخواهد که در تلاش‌های ضد تروریسم مسئولیت افراد ملکی را در نظر گیرد. آقای پتل درباره حمله روز شنبه در وزیرستان شمالی نیز ابراز نگرانی کرد که در نتیجه حمله شبه نظامیان 7 سرباز پاکستانی جان باختند. حامد کرزی، رئیس جمهور اسبق افغانستان، هم حملات هوایی پاکستان را تجاوز آشکار بر خاک افغانستان و اقدام خلاف قوانین بین المللی خوانده به شدت محکوم کرده است. وی گفته که پاکستان باید از چنین اقدامات که به زیان هر دو کشور تمام می شود خودداری کند. تیم ملی کرکت افغانستان با شکست شب گذشته به تیم آیرلند، سلسله 3 بازی 20 اوره را از این تیم برنده شد. تیم افغانستان در این بازی 156 رنز به تیم رقیب هدف تعیین کرد، اما تیم آیرلند با از دست دادن همه بازیکنان خود با کسب 98 رنز از بازی خارج شد و افغانستان این بازی را با تفاوت 57 رنز برنده شد. در بخش توپزنی برای افغانستان ابراهیم زدران از همه بیشتر و 72 رنز کسب کرد و تا آخر در توپزنی باقی ماند. در بخش توپ اندازی عظمت الله عمرزی در 4 اوور 4 بازیکن آیرلند را حذف کرد و صرف 9 امتیاز به طرف مقابل داد. یک مادر افغان در امریکا در یک قضیه قتل مجرم شناخته شد. خبرگزاری اسوشیتد پرس گزارش می‌دهد که محمد سعید 51 ساله به جرم قتل یک مسلمان دیگر به نام آفتاب حسین که 41 سال عمر داشت امکان دارد به حبس دائم محکوم شود. یک سال قبل 3 نفر در شهر آلبوکرک ایالت نیو مکزیکو کشته شدند که یکی آنها آفتاب حسین بود. محاکمه محمد سعید روز دوشنبه صورت گرفت و سالنوالان با ارائه شواهد گفتند که تلفن موبایل متهم را از صحنه جرم دریافتند و پوچک مرمی های استفاده شده نشان می دهد که از تفنگ است که از خانه محمد سعید به دست آمده. سالنوالان دست داشتن نام برده در قتل دو نفر دیگر را نیز تحقیق می کنند. در حالی که کیف سرگرم جنگ در برابر نیروهای متجاوز روسیه است، شورای اروپا، عالی‌ترین ارگان اتحادیه اروپا، ایجاد صندوق کمک به اوکراین را تصویب و 5 میلیارد یورو برای آن در نظر گرفت. جوزف بورل، رئیس اداره سیاست خارجی اتحادیه اروپا، در اعلامیه روز دوشنبه 18 مارچ خود گفت اتحادیه اروپا با این صندوق به حمایت از اوکراین در برابر جنگ تجاوزکارانه روسیه با هر آنچه که لازم باشد و تا زمانی که لازم است ادامه خواهد داد. و چین و هند به ولادیمیر پوتین به خاطر پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری روسیه تبریک گفتند، اما غرب این انتخابات را چون در فضای سرکوب و نبود رقیب با اعتبار انجام شده غیر قانونی خوانده محکوم کرده است. ولادیمیر پوتین 71 ساله در نتیجه این انتخابات با کسب بیش از 87 فیصد آرا به یک دوره دیگر ریاست جمهوری دست می‌یابد. نریندرا مودی، صدر اعظم هند، با تبریک گفتن به پوتین برای گسترش رابط خاص دهلی و مسکو ابراز امیدواری کرده است. بیجینگ هم گفته است که از روسیه حمایت می‌کند. دیوید کامرون، وزیر خارجه بریتانیا، گفته است که انتخابات در مناطق اشغالی اوکراین غیر قانونی بود و این انتخابات در کل نماینگر عمق اقدامات سرکوبگر در رژیم پوتین است. ولادیمیر پوتین از سال 2000 به عنوان رئیس جمهور یا صدر اعظم بر روسیه حکومت میکند. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این مطالب را داریم. وزارت خارجه آمریکا از کشته شدن افراد ملکی در حملات هوایی پاکستان بر افغانستان ابراز تأسف کرد. سخنگوی این وزارت گفت
ما درباره حمله و تلفات در پاکستان نگرانیم. همچنین از کشته شدن غیر نظامیان در حملات در افغانستان متأسفیم.
شماری از کارمندان کمیته سویدن متوقف شدن فعالیت این کمیته در افغانستان را یک زایه خواندند. سازمان ملل متحد میگوید از هر 10 خانواده در افغانستان 8 خانواده آن آب ناسالم می نوشند. خانواده های ایرانی با وجود شرایط امنیتی شدید از مقبره های قربانیان اعتراض در این کشور دیدن کردند. آوازخوان معروف افغانستان دادالله الفتاهنگ از جهان چشم پوشید. دکتر صادق فطرت ناشناس با یادی از این هنرمند فقید می گوید
خبر دادن که وفات کرده ضایعی بزرگ است.
دفتر سازمان صحی جهان از افزایش موارد بیماری سرحکان در افغانستان خبر می دهد. یک دکتر این بیماری را چنین تعریفی می کند.
بیماری سرحکان عبارت از یک بیماری قاد، ساری، ویروسی و یک مشکل سیری در سطح تمام دنیا می باشد.
با رادیو آزادی باشد.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
وزارت خارجه آمریکا از کشته شدن افراد ملکی در حملات هوایی پاکستان در افغانستان ابراز تأسف کرد. ودان پاتل معاون سخنگوی این وزارت در نشست خبری اواخر دوشنبه همچنین حمله روز شنبه شبه نظامیان در پاکستان را که در اثر آن چندین عسکر کشته و زخمی شدند قابل نگرانی خواند. سلطان محمد سرور با جزئیات بیشتر.
مقامات آمریکا میگویند طالبان و پاکستان باید اختلافات خود را حل کنند و واشنگتن از وقایع اخیر نگران است. ودان پاتل، معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در نشست خبری اواخر دوشنبه از کشته شدن غیر نظامیان در افغانستان ابراز تأسف کرد.
ما گزارش های حملات هوایی پاکستان بر افغانستان را دیدیم که در پاسخ به حملات روز شنبه بر نظامیان در خیبر پختونخوا صورت گرفته است. ما درباره حمله و تلفات در پاکستان نگرانیم. همچنین از کشته شدن غیر نظامیان در حملات در افغانستان متاسفیم. ما طالبان را ترغیب می کنیم تا یقینی سازند که حملات از خاک افغانستان صورت نمی گیرد و از پاکستان هم می خواهیم که از خشتنداری کار گیرد و یقینی سازد که در تلاش های ضد تروریسم به غیر نظامیان آسیب نمی رسد.
ودان پاتل درباره کمک آمریکا با پاکستان در مبارزه علیه تروریسم گفت که مقامات آمریکا مباحثات دوامدار در این مورد با رهبران پاکستان داشتند و درباره افغانستان نیز با جزئیات با آنها گفتگو می‌کنند. آقای پاتل تأکید کرد که واشنگتن می‌خواهد اطمینان حاصل کند که خاک افغانستان علیه آمریکا و متحدین استفاده نمی‌شود. حکومت طالبان در افغانستان صبح روز دوشنبه اعلان کرد که تیاره‌های پاکستانی مناطق را در ولایات خوست و پکتیکا بمباران کردند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان گفت که در ولسوالی برمل پکتیکا 6 تن، 3 زن و 3 کودک کشته شدند و افزود که در ولسوالی سپیره خوست نیز 2 زن در نتیجه بمباردمان قوای هوایی پاکستان کشته شدند. سپس وزارت دفاع حکومت طالبان اعلان کرد که در حملات متقابل مواضع اردوی پاکستان در امتداد خط دیورند را هدف قرار دادند. حکومت پاکستان از حملات هوایی خود بر افغانستان دفاع کرده گفت که شبه نظامیان حافظ گلبهادر هدف قرار گرفتند. اسلام آباد اتهام وارد می کند که شبه نظامیان با استفاده از خاک افغانستان در داخل پاکستان حملات انجام می دهند و آنها از حمایت حکومت طالبان برخوردارند، اما حکومت طالبان این اتهامات را همواره رد کرده است. وزارت خارجه حکومت طالبان روز دوشنبه عبیدالرحمن نظامانی شارژ دافر پاکستان را احضار و احتجاج نامه خود به خاطر حملات بر افغانستان را به وی سپرد. مقامات نظامی آمریکا از جمله جنرال اریک کوریلا فرمانده قماندانی مرکزی اردوی آمریکا هفته گذشته ابراز نگرانی کرده گفت که حکومت طالبان نیت سرکوب تحریک طالبان پاکستانی و گروه های دیگر را ندارد و این وضعیت سبب شده که این گروه ها با ناآرامی در کشورهای منطقه ادامه دهند.
از ساعت 6 صبح تا 6 شام روی موج‌های کوتاه 19 21 و 25 متر
رادیو آزادی 24 ساعت.
شماری از کارمندان کمیته سویدن برای افغانستان و برخی امداد رسانان توافق فعالیت این کمیته را یک زاویه بزرگ می‌خوانند. کمیته سویدن برای افغانستان جمعه گذشته فعالیت‌های خود را در این کشور متوقف کرده است. سهل لیوال در این باره جزئیات بیشتر دارد.
شماره از کارمندان کمیته سیویدن برای افغانستان و برخی امدادرسانان توقف فعالیت این کمیته در افغانستان را یک ضایعه بزرگ می‌خوانند. دو تن از کارمندان این کمیته در ولایت‌های غزنی و بلخ که نخواستند نام‌هایشان در گزارش گرفته شود، به رادیو آزادی گفتند با توقف فعالیت کمیته سیویدن برای افغانستان، شمار زیاد از کارمندان این کمیته و افرادی که از کمک‌هایان مستفید می‌شدند متضرر شدند.
تنها در غزنی در بخش معلولین و یک مشابخانه کلان داره، روزانه 200 نفر مراجعین داشت. ولی که بسته شدم زیاد مردم در دانی شبخانه منتظر است. در بخش تعلیم و تربیه خو غزنی تنها زیاد استادا داره، زیاد شاگردا داره و بخش انجنری که اونجا خیلی مردم کار میکرد. ولی متاسفانه که موسی سویدان بسته شد، دیگه مردم خیلی متضرر شد.
من یک از کارمندان موسسه سیویدن در بخش معاونت بودم. با فعلا که فعالیت های موسسه سیویدن قطع شده، ما و این منطقه ما بسیار به مشکلات دچار هستیم.
همچنان یکی از افرادی که در بخش امدادرسانی در افغانستان فعالیت می کند و نخواست نامش در گزارش گرفته شود، در صحبت با رادیو آزادی توقف فعالیت کمیته سیویدن برای افغانستان را ضایعه بزرگ خواند.
چی به کمیته سیویدن، چی دفاتر دیگه که فعلا در افغانستان بند است و اینها نمی توانند فعالیت کنند. همشان معسر است، همشان به علت درد درد و میکنه. اما افسوس چی کنیم که همه اینها کس یک ضایعه منفی است، همش با خوبی و با خوشی مردم است. حال مردم کس نان نداره، سازمان ها را بسته میکنه، مردم او نداره، مردم از گشنگی میمره.
کمیته سیویدن برای افغانستان جمعه گذشته 15 مارس از توقف فعالیت های خود در این کشور خبر داد. اندریاس استیفنسون رئیس عمومی این کمیته در صفحه ایکس خود نوشته است که از این وضعیت ناراحت و نگران میلیون ها افغان است، اما تعهدشان برای کمک به مردم افغانستان همچنان پابرجاست. او در مصاحبه با رادیو سیویدن گفته که این تصمیم به درخواست طالبان و با در نظر گرفتن امنیت کارکنان این کمیته گرفته شده است. در ادامه آقای استیفنسون ابراز امیدواری کرده که آنان بتوانند بخش از فعالیت‌های خود را از طریق سازمان‌های همکار در افغانستان ادامه دهند. امور کاری کمیته سیویدن که بیش از 40 سال در افغانستان در بخش‌های صحی و آموزشی فعالیت می‌کرد، در نزدیک به 2 سال گذشته از سوی طالبان با محدودیت‌های همراه شده بود. حکومت طالبان در تابستان سال گذشته میلادی در واکنش با آتش زدن قرآن کریم در سیویدن از سوی برخی افراد اعلام کرد تا زمانی که سویدن از تمام مسلمانان از این بابت عذرخواهی نکند، اجازه نمی‌دهد در افغانستان فعالیت داشته باشد. اما کمیته سویدن در آن زمان با توجیه اینکه یک نهاد غیر دولتی است، تاکنون توانسته بود با فعالیت‌هایش در این کشور ادامه دهد.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
سازمان ملل متحد می‌گوید از هر 10 خانواده در افغانستان 8 خانواده آن آب ناسالم می‌نوشند. این سازمان در صفحه اکس تویتر سابق خود نوشته است عدم دسترسی خانواده ها به آب صحی خطر ابتلا به بیماری های مختلف را در افغانستان افزایش داده است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR با نگرانی از محدودیت دسترسی به آب آشامیدنی صحی در افغانستان و پیامدهای آن میگوید در حال حاضر از هر 10 خانواده 8 خانواده در افغانستان آب ناسالم می نوشند. این سازمان در صفحه ایکس خود نوشته است که عدم دسترسی خانواده ها با آب صحی خطر ابتلا به بیماری های مختلف را در افغانستان افزایش می دهد. UNHCR پیش از این گفته بود که بیش از نیم مردم افغانستان با امکانات اولیه صحی دسترسی ندارند. این سازمان افزوده که کره جنوبی کمک خواهد کرد که 200 هزار افغان از جمله بیجا شدگان داخلی و عودت کنندگان با آب و امکانات بهداشتی از طریق پروژه های آبرسانی دسترسی پیدا کنند. اما UNHCR مشخص نساخته که این پروژه های آبرسانی در کدام ولایت ها تطبیق می شوند. این در حال است که برخی از باشندگان مناطق مختلف شهر کابل به رادیو آزادی می گویند با آب صحی آشامیدنی دسترسی ندارند و هر از گاه کودکان و بزرگسالان خانوادهشان به دلیل استفاده از آبهای غیر صحی بیمار می شوند. احمد شاه عظیمی یکی از آوارگان داخلی در یکی از کمپ‌های بیجا شدگان در منطقه کمپنی شهر کابل به رادیو آزادی گفت:
ورانی میبرم آب نیست و ما که هستیم میرم آب از ذخیره میارم، فقط مدت داخل از اون میباشه دی آفتاب خامخا بازم کیفیت خود از دست میده. ما که از آب استفاده میکنیم، کسایی که کهنسال است و کسایی که دست اطفال هستن استفاده میکنن و مینوشن مریض میشن، زیادتر اسهال، استفراغ یا که تکلیف گرده میداشته باشن. متاسفانه در کمپ مازی مشکلات است.
محمد نسیم باشنده نایه سهدام شهر کابل نیز مشکل مشابه را مطرح میکند.
ما باشندگانی نوحه سیزون سایه رکریشن مدتی یک سال میشه متاسفانه با مشکلی آبی سیهی واجه هستیم. آب سیهی آفی و کافی در ایسا هم متاسفانه موجود نیست. تعدادی از بنیادهای خیریه در مساجدی مشخص 14 مردم از جای مساجد استفاده میکنم. دورستم در حل این مشکل مسئولین تا جایی پیش از پیش داشته باشه.
برخی از دکتران امراض ساری میگوین نوشیدن آب غیر صحی سبب مبتلا شدن به بیماری های مختلف میشود. فرید عمری یکی از این دکتران به رادیو آزادی گفت
این آب ها میتونه سبب انتقال امراض ساری، بیماری کولرا، تسمات غذایی، اسهالات، بیماری مورقه و همچنان انواع زردی نزد این افراد شود. اما آب را که از هر منبع میگیریم او را باید حداقل برای 15 الی 20 دقیقه جوش بدیم و همچنان در صورت اگر دسترسی به کلور داشته باشیم ما میتونیم امو آب غیر سیره هم با آب صحی تبدیل کرده و بار دور نوشیجان کنیم.
این در حال است که به اساس گزارش سازمان ملل متحد افغانستان یکی از آسیب پذیرترین کشورهای جهان در برابر تغییرات اقلیمی است که یکی از پیامدهای آن کاهش سطح آبهای جاری و زیرزمینی می باشد. مسئولان اداره ملی حفاظت از محیط زیست حکومت طالبان نیز حدود 1.5 ماه قبل با نگرانی از پیامدهای ناشی از تغییرات اقلیمی در افغانستان گفته بودند که به دلیل کاهش آب آشامیدنی صحی در افغانستان تقریبا 21 میلیون نفر در این کشور با کمبود آب آشامیدنی صحی روبرو هستند.
تحولات خبری افغانستان و جهان، رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر.
خانواده‌های ایرانی از مقبره‌های عزیزان خود که تای اعتراضات در این کشور کشته شدند، علی‌رغم شرایط امنیتی شدید بازدید نمودند. حکومت ایران سعی کرد که این خانواده‌ها را از چنین تجمعات باز دارد که این روش سبب اعتراض سازمان‌های حقوق بشر شده است. سلطان محمد سرور موضوع را دنبال کرده.
مردم و خانواده های دهاتن از کشته شدگان اعتراضات زیر عنوان زن زندگی آزادی با فرارسیدن آخرین پنجشنبه سال هجری شمسی با حضور بر مزار عزیزان خود یاد آنها را گرامی داشتند. خانواده های جانباختگان اعتراضات در سنندج روز 24 حوت آخرین پنجشنبه سال 14-2 و با وجود جو امنیتی شدید بر سر مزار عزیزان خود حاضر شدند. گزارش ها همچنین از حضور خانواده ها بر سر مزارهای مهسا موگویی، قهرمان تکواندو از اصفهان، آیلار حقی دکتر از تبریز، محسن موسوی از تهران، ابوالفضل مهدی پور و دهاتنی دیگر که سال گذشته کشته شدند خبر داد. رادیو فردا بخش ایران رادیو اروپای آزاد در گزارش خود می افزاید که مادر محمد جواد زاهدی از کشته شدگان اعتراضات اخیر نیز روز پنجشنبه با حضور بر مزار فرزندش در صفحه اینستاگرام خود نوشت که این روز سنگین تر و دردناکتر از سال قبل است. ویدیوی نیز در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که پدر و مادر شاهو بهمنی از جانباختگان اعتراضات اخیر را بر سر مزار فرزندشان نشان می‌دهد. در ویدیوی دیگر خانواده سینا نادری از کشته شدگان اعتراضات در کرمانشاه سفره هفت سین را بر سنگ مزار او چیدند. کامیلیا سجادیان مادر محمد حسن ترکمن نیز با حضور بر مزار فرزندش گفت که مسیر او را ادامه می‌دهد.
این مسیر رو ادامه میدم، صدای عدالت و آزادی هم، صدای فریاد محمد حسن هم که به ناحق کشته شده و تو این مسیر هم هر اتفاق برام گفته اصلا برام مهم نیست، چون که دستم تو دست خداست و شک ندارم که خدا هم کنار بنده هاش هست.
یک سال قبل تعداد بسیاری از ایرانی ها در اعتراض بر پایین آمدن سطح معیشت و محدودیت بر آزادی ها به سرک ها برآمدند. این ناآرامی بعد از جان باختن مهسا امینی، زن 22 ساله در توقیف پلیس گشت ارشاد که به اتهام بدحجابی بازداشت شده بود، بیشتر گسترش یافت. در جریان سرکوب این اعتراضات، بر اساس گزارش های سازمان های حقوق بشر تقریبا 600 نفر کشته و هزاران تن دیگر بازداشت شدند. محاکم ایران چندین نفر از اعتراض کنندگان را به اعدام محکوم کردند که این اقدام سبب افزایش خشم و انزجار در برابر پالیسی های رژیم جمهوری اسلامی ایران شد. حکومت ایران متهم شده که برای جلوگیری از ناآرامی های بیشتر، خانواده های قربانیان را از طریق احضار و توقیف دست جمعی زیر فشار قرار می دهد تا در مراسم یادبود عزیزان خود اشتراک نکنند. افزایش این فشارها اعتراض سازمان های بین المللی و حقوق بشر را به دنبال داشت.
بیشتر از خبر.
دفتر سازمان صحی جهان در افغانستان از افزایش موارد بیماری سرخکان هشدار می‌دهد. این بیماری بسیار ساری است و با سرعت انتشار می‌یابد. سلطان محمد سرور در آغاز گفتگو از دکتر فریدالله عمری، متخصص داخله، پرسیده که سرخکان چی علائمی دارد و چگونه می‌فهمیم که کسی به سرخکان مبتلا شده است.
در اوایل یک تعریف کوتاهی داشته باشیم از بیماری سرخکان، یا به اصطلاح طبی بیماری میزل. عبارت از یک بیماری حاد، ساری، ویروسی و یک مشکل سیری در سطح تمام دنیا می باشد که می تواند توسط این بیماری خطرناک سرخکان اطفال و کاهلان، خانما و کاهلان مصاب شود و همچنان کسانی که مصاب به بیماری سرخکان یا هم به اصطلاح طبی مصاب بیماری میزل می شند، اول اینا از تب شاکی می باشند، دوم می تواند که نزدشان سلفه خشک دیده شود، و سوم هم آبریزش بینی، و چهارم هم گلومدردی، پنجم هم سرخ شدن چشمها، و ششم هم میتونه که نزد از این اشخاص رشهای جلدی یا بخارهای سرخ نزد از این اطفال و کایلان دیده شود.
و دکتر صاحبی، بیماری سرخکان کشنده هم هست؟ یعنی بسیار خطرناک هم هست؟
بله، بیماری سرخکان اگر توجه خاص صورت نگیره یک بیماری خطرناک و کشنده می باشد که اکثر هم وفیات یا همون مرگ و میره که نزد کسانی که مریض بشن صورت می گیره، اونا هم نزد اطفال، بلخصوص اطفال که زیر 5 سال می باشد، نزد از اونها مرگ و میره بلند قابل مشاهده می باشد.
دکتر صاحب، چرا مرگ و میر یا وفیات نزد اطفال کمتر از 5 سال زیاد است؟ علتش چیست؟
اولی که اطفال زیر 5 سال مافیاتشان بسیار پایین است، دوم اینا که واکسین نشدن، یعنی واکسین را تطبیق نکردن در مقابل بیماری سرخکان، سوم هم که اینا اکثر در خانه که یک شخص یا یک طفل با مصاب بیماری میزل میشه، میتونه که دیگر اطفال را بگیرد. برام بی اساس اگه تمام فاکتورها را جمع آوری کنیم، ما گفته میتونیم که کدام تحقیقاتی که صورت گرفته که مرگ و میر نزد اطفال بیشتر با کایلان میباشد و اختلاطات هم نزد اطفال بیشتر قابل مشاهده میباشد.
و دکتر صاحب، قبل از اینکه درباره وقایه برای ما توضیحات بتین، چطور تداوی میشه امی سرخکان؟
جناب سرور صاحب، یک چیز را میخواهیم که باز هم اضافه کنم. تداوی مختص در بیماری سرخکان یا به اطلاعی که بیماری میزل تا فعلا وجود نداره. این تداوی به شکل حمایوی و کمکی میباشد و همچنان ما با بسیار کوشش کنیم که از تداوی خطرها را جلوگیری کنیم. هیچگاه اطفال خود را و کاهلان را که مصاب میزل باشد از دوای خود سر ندهیم. و دوم هم زمانی که ما به این مشکوک شدیم که طفل ما یا یک جوان ما مصاب میزل یا سرخکار است، به نزدیکترین مرکزی مراجعه کنیم تا که اوجه هم که بسیار فوکس میشه بالای همو ویتامینی که برشان توصیه میشه که از طرف دکتر نظر به مو وزن و قد و نظر به مو سن برشان داده شوه، به این طرفی بسیار فوکس میشه. و همچنان در قسمت وقایع هم اگر بگوییم، بسیار تاکید سیستم صحی بالای تطبیق واکسین است، یعنی بهترین وقایع است واکسین است. اونا واکسین هم یک واکسین MMR یا میزل مامس روبیلا است که به اصطلاح عوام را همو واکسین کلاچرک و سرخکان و سرخکان چه میگن. اینا با دو تطبیق میشه، یعنی دوز اولش از 9 تا 15 ماهگی و دوز دومش هم از 2 الی 6 سالگی تطبیق میشه، لیکن واکسین مختص میزل یا سرخکان که هست اونا در نوماهگی دوز اول و در اجنامهگی در دوز دوم در افغانستان تطبیق میشه که تقریبا بالاتر از 95% وقایه را به میان میره. خوب بلکه با بسیار کوشش کنیم کسایی که مصاب اطفال باشد، کودکان باشد، جناب سرور صاحب مصاب بیماری میزل یا سرخکان میشه، اینا باید از دوای خطرناک با جلوگیری کنن، برای اینا مایعات گرم بتیم در اتاق جداگانه یا را بستر کنیم و همچنان ماسک باید استفاده کنن و ظروفشان را جدا کنیم. این کار را انجام دادیم انشالله این بیماری سرخکان یا میزل هم در از اینها بسیار با آسانی سپری و تیر میشه.
صحبتی بود با دکتر فریدالله عمری، متخصص داخله درباره بیماری سرخکان.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadi_r.
داد محمد الفت آهنگ، آوازخوان معروف افغانستان، روز یکشنبه در سن 70 سالگی درگذشت. استاد الفت آهنگ که متولد سال 1954 کوچه خرابات کابل بود، در بخش موسیقی کلاسیک نیز تجربه بالایی داشت و صدها آهنگ سروده و یا کمپوز کرده است. جزئیات بیشتر در گزارش از خجسته کبیری.
بخشی از سروده داد محمد الفت آهنگ، آوازخوان معروف غزل افغانستان، که تنها صدایش باقی ماند و خودش دار فانی را ودا گفت. در گذشت الفت آهنگ در کنار شمار زیاد از افغانان، خانواده هنر موسیقی افغانستان را نیز در سوق نشانده و هنرمندان افغان را داغدار کرده است.
برای مرگ جوانم، برای ماندن پیش، بگو چگونه کنم این شگفت.
محمد صادق فطرت ناشناس که او نیز از هنرمندان سرشناس غزل افغانستان است، با یادآوری خاطره از الفت آهنگ در گذشت او را ازای بزرگ خواند. او به رادیو آزادی گفت:
چه سال پیش روز جوان در اتاق داخل شد و یک غریزی پیش کرد، همکار رادیو افغانستان میخواهد کار بکنه. گفت ما به هندوستان تحصیل کردیم، ما مکلفیت داشتم باید ما بدانم که دانشی از ایچی هست و در کدام رشته تحصیل کرده. برش گفتیم که در راگ پیلو اگه یک چیزی بسرایم، نشست شروع کرد. با حد زیبا بود، با حد استادانه بود، تأثیر گذار، خوش آوازترین آوازها. باورن عریضه را امضا کردم، امروز صبح خبر دادن که وفات کرده، زایعه بزرگ است.
الفت آهنگ آموزش موسیقی به سبک غزل را در سال 1967 میلادی آغاز کرد و پس از آن 12 سال در هند اقامت داشت، که در این زمان در نزد استاد منور علی خان و پندیت عمران خان با آموختن موسیقی پرداخت و در همین زمان لقب استادی و دیپلم درجه اول موسیقی را نیز از آن خود ساخت. به اساس گزارش ها استاد الفت آهنگ صدها آهنگ به زبان های دری و پشتو دارد. آلبوم های راهی میخانه، غریب نواز، مقام خرابات و برخی دیگر آلبوم ها از او به یادگار مانده است. استاد الفت همچنان تجربه بالایی در موسیقی کلاسیک داشته و صدها کمپوز به هنرمندان افغان ساخته است. فرشته سما، آوازخوان زن افغان، نیز در گذشت استاد الفت را زای بزرگ خوانده و در مورد او چنین گفت:
سال پیش تقریبا من اولین کست خود را ثبت کردم. در هندوستان زندگی میکردن، مهاجر بودن. من و پدرم یک سفر داشتیم به طرف هندوستان که رفتیم. اونجا وقتی کلفت جان صدای مرا شنید، یک دو سه کمپوز بسیار مقبول برام داد، مثل شبی که زمزمه شعر عاشقانه کنم، سروده عرش خدا را پر از ترانه کنم. بیماری فراق کشیدم نیامدی، ظالم به حال مرگ رسیدم نیامد. خودش دیگه کست ارمونه نواخته. واقعا که تا آدم را دیگه بسیار مشکل است که دیگه زمان پیدا کنیم.
به گفته آوازخوانان افغان، خلای استاد الفت آهنگ در هنر موسیقی افغانستان همیشه محسوس خواهد بود و کسی جای خالی او را پر نخواهد کرد. استاد الفتاهنگ در سال 2019 مدال میر مسجدی خان را از سوی محمد اشرف غنی رئیس جمهور مخلوع افغانستان به پاس خدماتش در بخش موسیقی دریافت کرده بود. استاد الفتاهنگ در سال 1954 در کوچه خرابات کابل زاده شده و از مکتب بیهقی فارغ شده است. او سالهای آخر عمرش را در کانادا سپری کرد که اخیراً دچار بیماری شده و به سن 70 سالگی درگذشت.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
شنوندگان گرامی، در همین جا رسیدیم به نیمه برنامه. ساعت 7:30 دقیقه است. توجه کنید به سرخط خبرها. مقامات امریکا می گویند حملات پاکستان بر خاک افغانستان قابل نگرانی است. ودان پاتل، معاون سخنگوی وزارت خارجه امریکا، دیروز به خبرنگاران گفت که به خاطر تلفات غیر نظامیان در حملات هوایی پاکستان متاسف است و از پاکستان می خواهد که در تلاش های ضد تروریسم مسئولیت افراد ملکی را در نظر گیرد. تیم ملی کرکت افغانستان با شکست شب گذشته به تیم آیرلند، سلسله 3 بازی 20 اوره را از این تیم برنده شد. تیم افغانستان در این بازی 156 رنز به تیم رقیب هدف تعیین کرد، اما تیم آیرلند با از دست دادن همه بازیکنان خود با کسب 98 رنز از بازی خارج شد و افغانستان این بازی را با تفاوت 57 رنز برنده شد. یک مهاجر افغان در امریکا در یک قضیه قتل مجرم شناخته شد. خبرگزاری اسوشیتد پرس گزارش می‌دهد که محمد سعید 51 ساله به جرم قتل یک مسلمان دیگر به نام آفتاب حسین که 41 سال عمر داشت امکان دارد به حبس دائم محکوم شود. در حالی که کیف سرگرم جنگ در برابر نیروهای متجاوز روسیه است، شورای اروپا، عالی‌ترین ارگان اتحادیه اروپا، ایجاد صندوق کمک به اوکراین را تصویب و 5 میلیارد یورو برای آن در نظر گرفت. و چین و هند به ولادیمیر پوتین به خاطر پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری روسیه تبریک گفتند. اما غرب این انتخابات را چون در فضای سرکوب و نبود رقیب با اعتبار انجام شده غیر قانونی خوانده محکوم کرده است. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید.
کاروان زهر.
با سلام و وقت شما بخیر. من مرسلین ارسلا شما را به این برنامه کاروان زهر خوش آمدید میگم. در مطلب نخست این برنامه از ادامه قاچاق شیشه از افغانستان با استفاده از مسیر سنتی قاچاق تریاک برایتان میگوییم.
اگر منع کشت کوکنار همچنان در افغانستان ادامه یابد، به این معناست که هیروئین ساخته شده از تریاک خالص در اروپا کاهش خواهد یافت.
همکار ما از ولایت فرا در رابطه با برنامه جمع‌آوری معتادان مواد مخدر گزارش می‌دهد.
عملیات به هدف جمع‌آوری تمام معتادان و انتقال آنان به یک مرکز صحی و یا کمپ آغاز شده است. این عملیات از مرکز ولایت فرا آغاز شده و به ولسوالی ها گسترش خواهد یافت.
اعتیاد چرا و چگونه اعتماد به نفس انسان را از وی می گیرد؟ این و سایر پرسش ها را با یک روانشناس در میان گذاشتیم.
زمانی که اولین استفاده مواد مخدر را تجربه می کند، از همان لحظه اعتماد به نفس او زخمی می گردد.
یک گروه از کارگران افغان در یک کشور همسایه به یک بارگی معتاد می شوند. این که آنان چرا و چگونه به این مشکل صحی برمی خورند، ادامه آن را در یک درامه با هم می شنویم.
ارباب سیب، به این مصارف و میله های به جای چی ضرورت است؟ امو مزدوری بس شان از دگه.
یارا رضا، بخیالم که مرک کدام آدم ساده فکر کردی چطور؟
در نخست مسئله تولید و قاچاق مواد مخدر. کشورهای اروپایی نگران آنند که با منع کشت کوکنار در افغانستان، معتادان وابسته به تریاک افغانستان در این اتحادیه به مواد مخدر کیمیاوی رو خواهند آورد. یک ارزیابی تازه از سوی مرکز نظارت از مواد مخدر و ایتیاد اتحادیه اروپا نشان می‌دهد که گروه‌های مافیایی حال با استفاده از مسیر قاچاق تریاک شیشه تولید شده در افغانستان و کشورهای همسایه آن را به بازارهای اروپایی عرضه می‌کنند. پالیسی سازان این نهاد به این باورند که کاهش کشت کوکنار در افغانستان نتوانسته آسیب پذیری اتحادیه اروپا از مواد مخدر این کشور را کاهش دهد. شرح بیشتر موضوع در این گزارش همکار ما.
پالیسی سازان در مرکز نظارت از مواد مخدر و اعتیاد اتحادیه اروپا یا EMCDDA با مرور وضعیت بازار مواد مخدر در یک سال گذشته به این نتیجه رسیدند که کاهش کشت کوکنار در افغانستان به جای منفعت، تهدیدهای جدی‌تری را به این اتحادیه متوجه ساخته است. در نشستی که به منظور بررسی این تهدیدها به اشتراک پالیسی سازان این مرکز برگزار شد، آنان هشدار دادند که معتادان وابسته به تریاک افغانستان در اتحادیه اروپا با کاهش هیروئین ساخته شده از این تریاک و مواد مخدر کیمیایی از جمله شیشه روی خواهند آورد. الکسی گوستیل، رئیس مرکز نظارت از مواد مخدر و اعتیاد در اتحادیه اروپا، در این نشست از پیامدهای ناگوار کاهش تولید تریاک و افزایش مواد مخدر کیمیایی هشدار داد.
اگر منع کشت کوکنار همچنان در افغانستان ادامه یابد، به این معناست که هیروئین ساخته شده از تریاک خالص در اروپا کاهش خواهد یافت. در نتیجه همانند 20 سال قبل در دوره اول حاکمیت طالبان، تغییرات در بازار مواد مخدر به وجود خواهد آمد. در نتیجه آن 70% مصرف کنندگان مواد مخدر در اروپا که به هیروئین ساخته شده از تریاک افغانستان معتادند، با استفاده از مواد مخدر کیمیاوی رو خواهند آورد.
در گزارش ماه گذشته که از سوی همین مرکز نشر شد، در آن آمده بود که با وجود کاهش در کشت کوکنار در افغانستان، قاچاق تریاک به کشورهای همسایه و تولید هیروئین با استفاده از تریاک افغانستان کاهش نیافته است. مرکز نظارت از مواد مخدر اتحادیه اروپا دریافت که اکثریت تریاک تولید شده در افغانستان به ایران و پاکستان قاچاق می شود و با تبدیل کردن آن به هیروئین، گروه های مافیایی این دو کشور آن را به اروپا قاچاق می کنند. حال پالیسی سازان این مرکز می گویند رویدادهای ضبط مواد مخدر و دستگیری قاچاقبران در ماه‌های اخیر در ترکیه نشان می دهد که قاچاقبران هیروئین از این مسیر برای قاچاق شیشه تولید شده در افغانستان به اروپا استفاده می کنند. کاترین دیبول، رئیس اجرایی پلیس اتحادیه اروپا، می گوید گروه های مافیایی توانستند عرضه و تقاضا به مواد مخدر در جهان را به شکلی که خواستند مدیریت کنند.
گروه های مافیایی در بازار مواد مخدر خیلی فعال و انعطاف پذیرند، زیرا تمام بحران هایی را که ما شاهد آن بودیم، همانند زمان کرونا و تحول در افغانستان، با این همه بازار مواد مخدر فعال بوده است. تجارت مواد مخدر یک تجارت منفعت آور است و حتی گروه های مافیایی برای ادامه آن به خشونت ملحق شدند.
خوشبینی محتادانه اتحادیه اروپا از کاهش کشت کوکنار در افغانستان و نگرانی این اتحادیه از افزایش تولید و قاچاق شیشه از این کشور در حالی است که سخنگوی حکومت طالبان به تازگی گفته که با توجه به آسیب‌پذیری جامعه جهانی از مواد مخدر افغانستان، مبارزه با آن نیازمند همکاری‌های مشترک است. به گفته وی، اما با گذشت 2 سال از منع کشت کوکنار در افغانستان، جامعه جهانی با حکومت آنان همکاری لازم را نکرده است.
کاروان زر در این برنامه تمامی ابعاد مواد مخدر بررسی می‌گردد. باید داشته باشید که این برنامه را در وبسایت، صفحه فیسبوک و توییتر رادیو آزادی نیز شنیده و خوانده می توانید.
و حال هم به یک مسئله مربوط به اعتیاد در افغانستان می پردازیم. برنامه جمع‌آوری معتادان مواد مخدر در ولایت فرا آغاز شده و تا حال نزدیک به 100 معتاد مواد مخدر به مرکز مراقبت از معتادان انتقال یافته است. مسئولان در قماندانی امنی فرا میگویند که این برنامه از شهر فرا آغاز و به ولسوالی‌های این ولایت گسترش خواهد یافت که در جریان آن معتادان جمع‌آوری و به مرکز مراقبت از معتادان انتقال خواهند یافت. معتادان جمع‌آوری شده میگویند اگر جلوی فروش مواد مخدر گرفته نشود و زمینه کار و سرگرمی برای آنان فراهم نگردد، با مرخص شدن از مرکز مراقبت بار دیگر در دام فروشندگان مواد مخدر خواهند افتاد. بیشتر در این گزارش همکار ما.
در مرحله نخست برنامه جمع‌آوری متعدان مواد مخدر در ولایت فرا که از مرکز این ولایت آغاز شد، 85 متعد مواد مخدر به مرکز مراقبت از متعدان انتقال یافتند. در جریان کمپاین جمع‌آوری متعدان مواد مخدر در فرا، کمتر کارمندان صحی دیده می شوند و اکثر افراد نظامی هستند که متعدان را دستگیر و به وسایط می اندازند. عبدالرحمن بدری، سخنگوی قماندانی امنی فرا ادعا می کند که در جریان این برنامه متعدان از شهر فرا و تمام ولسوالی ها جمع‌آوری و به مرکز مراقبت از متعدان انتقال خواهند شد.
عملیات فلارا چول سویدی چیز
عملیات به هدف جمع‌آوری تمام متعدان و انتقال آنان به یک مرکز صحی و یا کمپ آغاز شده است. این عملیات از مرکز ولایت فرا آغاز شده و به ولسوالی ها گسترش خواهد یافت که در جریان آن متعدان از تمامی ولسوالی ها جمع‌آوری خواهد شد و به مراکز صحی انتقال خواهند شد.
پس از کابل و هرات، فرا سومین ولایت افغانستان است که بیشترین متعدان را در خود جا داده است. بر بنیاد تخمین مراکز صحی، تعداد متعدان در فرا به هزاران تن می رسد، اما حکومت طالبان برای این همه متعد یک مرکز مراقبت به گنجایش 500 نفر در محوطه زندان فرا را اختصاص داده است. متعدانی که تازه شهر فرا جمع‌آوری شدند، مریضانی هستند که پیش از این از یک تا چهار بار تداوی شده و مواد مخدر را ترک کردند، اما به گفته آنان خرید و فروش آزاد مواد مخدر سبب شده که با مرخص شدن از مرکز تداوی دوباره متاد شوند. حیات الله یک تنی از این متادان به رادیو آزادی گفت:
اولین غشتن مدقه دی چی دقه دی جمعی؟
خواست اول ما این است که فروشندگان مواد مخدر را از سطح شهر جمع‌آوری و به آنان جزا بدهند. دیگر این که برای افراد معتاد همانند من زمینه کار را فراهم کنند.
طبقی خلق بوده؟
به تازگی بیش از 100 معتاد با سپری کردن 45 روز و برخی هم 3 ماه در زندان فرا مواد مخدر را ترک کرده و از سوی مسئولان محلی حکومت طالبان به خانواده هایشان سپرده شدند. سناولا که تازه از مرکز مراقبت از متعدان در زندان فرا آزاد شده میگوید که دشواری های زمان اعتیاد و زندان را به خاطر دارد و بار دیگر به مواد مخدر رو نخواهد آورد.
حال تصمیم دارم که نزد زن و فرزند خود برم و بدبختی هایی را که از دست این عمل دیدم بار دیگر اشتباه نخواهم کرد و به آن رو نخواهم آورد.
فرا و هرات در همسایگی ایران میزبان هزاران متعد 32 ولایت دیگرند که وارد مرز شدن از ایران به افغانستان به ولایت هایشان برنمیگردند و در آنجا به جمع متعدان میپیوندند.
شنونده های عزیز، شما می توانید نشرات رادیو آزادی را به طور 24 ساعته از ساعت 6 صبح الا 6 شام روی امواج کوتاه 19.21 و 25 متر و از ساعت 6 شام الا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 بشنوید. در این بخش برنامه هم می رویم و با هم مطلبی را در رابطه با مشکلات اعتیاد به شخصیت فرد با هم می شنویم. روانشناسان میگویند که اعتیاد به ذهن و روان انسان تأثیرات بدی بر جا میگذارد و در نتیجه آن انسان اعتماد به نفس خود را از دست میدهد. ظرفیت و مهارت‌هایش برایش بی‌ارزش میشوند. فرد معتاد نمیتواند در رابطه با مسائل مهم زندگی تصمیم بگیرد و در چنین حالت نمیتواند به اهداف زندگیش دست یابد. همکار ما در این مصاحبه با متیولا وزیری، روانشناس بخش معتادان، از وی پرسیده که معتاد در کدام مرحله اعتیاد اعتماد به نفسش را از دست می دهد و چگونه می توان اعتماد به نفس از دست داده در زمان اعتیاد را دوباره به دست آورد. دکتر وزیری ابتدا در رابطه با اعتماد به نفس صحبت می کند.
انواع اعتماد به نفس در افراد به 3 نوع است. یک، افراد اعتماد به نفس کاذب دارند. مثلا در حقیقت هیچ چیزی موجود نیست ولی از خود یک موقف و جایگاه بر خود در ذهن خود آماده می سازد که من تا یک موقف دارم ولی در حقیقت هیچ چیزی موجود نمی باشد. اعتماد به نفس دومی تلقینی یا القایی هست،
چون این فرد توسط افراد براش انگیزه داده میشه یا توسط افراد براش گفته میشه تو قهرمان هستی، ولی که این از خود شخص این توانایی ها را ندارد. اعتماد به نفس القایی توسط مردم کسب شده، توسط یک انگیزه بیرونی براش آمده. و موضوع سوم این هست که اعتماد به نفس حقیقی، در اعتماد به نفس حقیقی هیچ وقت و هیچ زمانی هم ما به طرف اعتیاد و معتاد شدن رفته نمیتونیم.
حس اعتماد به نفس در چه مرحله از اعتیاد از بین میرود؟
خود استفاده مواد مخدر اعتماد به نفس را از بین میبرد. زمانی که اولین استفاده مواد مخدر را تجربه میکند، از همان لحظه اعتماد به نفس او خشدار یا زخمی میگردد. با استفاده مکرر مواد مخدر اعتماد به نفسش پایین تر و پایین میگردد. همین افراد که مواد مخدر مصرف میکنه، از آغاز استفاده مواد مخدر تا زمانی که ترک مواد مخدر می نماید، اعتماد به نفسشان را ضعیف و از بین می برد.
چرا مواد مخدر اعتماد به نفس را ضعیف یا از بین می برد؟
مصرف مواد مخدر باعث می شود که مغز تغییرات شیمیایی را آزاد کند. با این حال مواد مخدر بر روش های دیگری بر مغز تاثیر می گذارد. ممکن تغییرات خلقی ایجاد کند که منجر به پرخاشگری، عصبانیت، اضطراب و افسردگی می شود، که بالاخره تمام این عوامل باعث از بین بردن اعتماد به نفس می شود و اعتماد به نفس را ضعیف می سازد.
نشانه های افراد چیست که اعتماد به نفسشان کم است؟
از نظر اجتماعی گوشه‌گیر هستند، اضطراب و آشفتگی اجتماعی دارند، حاضر نیستند که درگیر چالش ها شوند، به قضاوت خود باور ندارند، توقع بسیار کمی از زندگی دارد، در بروز اختلاف نظر عقب نشینی می نماید، در مکالمه گروهی صحبت نمی کند.
راه های بازگردانیدن اعتماد به نفس در معتادان بهبود یافته چیست؟ در این زمینه معتادان، خانواده هایشان و روانشناسان چه مسئولیت هایی دارند؟
در اینجا برمیگرده به مسئولیت ها، چون یک مثلث سه ضلعی هست که در یک ضلعیش خود شخصی که در ریکاوری یا در بهبودی هست و مسئولیت دومیش برمیگرده بر روانشناس و سومی خانواده. خود شخص باید در اینجا به همان ارزش‌های درونی و ارزش‌های مالی و اقتصادی خود ارزش بدهد. مثلا ارزش‌های درونی صحتمندی خودش، نقش خانواده و جایگاه خانواده در اجتماع می باشه، که باید به امون ارزش هایی که قبلا داشت و در زمان مصرف مواد مخدر از دست داده، دوباره خود شخصی که فعلا در برنامه باستوانایی یا در برنامه هست که مواد مخدر را مصرف نمی کنه، در این وقت متوجه ارزش های خود باشه. برمی گرده مسئولیت دومی به مشاور، کانسولر یا روانشناس. در این موضوع وقت زمانی هست ممکن به شخصی که معتاد مواد مخدر بوده وسواس ایجاد شود، یک بار مواد مخدر مصرف نکنم بعد مصرف بعدی رو نمیکنم، چون وسواس هم اجباری هست و هم اختیاری هست، داشتن وسواس بدون هست. در اینجا شخصی که در مرحله بهبودی هست با وسواس مواد مخدر پیدا میکنه، باید به روانشناس خود یا حضوری یا توسط تماس تلفنی ارتباط برقرار کنه. به هر نحوی که میتونه با کانسلر خود باید ارتباط برقرار بکنه، چون ما به این گونه وسواس به طرف مواد مخدر پیدا کردیم و خود مصرف کننده مواد مخدر بیز یا عامل وسواس خود را درک نمیکنه. بعد مسئولیت های مشاور هست که ایره به طرف راه راست راهنمایی بکنم. مسئولیت سیومی متوجه خانواده هست. زمانی که یک فرد معتاد بعد از اینکه بستری در یکی از شفاخانه می باشه و مواد مخدر را ترک می کنه به خانواده برمی گرده، زمان مصرف مواد مخدر را باید بر رویشان نبیارد و در تمام امورات اجتماعی فرهنگی خانواده ای را نقش بدهد و این فرد مصرف کننده مواد مخدر که قبلا مواد مواد مصرف کرده احساس مسئولیت در مقابل خانواده بکند. قبلا درست است که لکه ننگ اجتماعی داشته که مصرف مواد مخدر بوده و فعلا یک فرد صحتمند و سالم هست که به اجتماع و خانوادهش تقدیم شده و خانوادهش از هر لحاظ مسئولیت این فرد را دارد.
زمانی که فرد مواد مخدر را ترک می کند، اعتماد به نفس از دست رفته خود را باز می یابد یا نیاز به درمان روانی خاصی دارد؟
فردی که در زمان استفاده این مواد مخدر اعتماد به نفس خود را از دست داده است، دقیقاً به دست آورده می تواند، اما به یک بارگی تمام اعتماد به نفس خود را به دست آوردن نمی تواند، چون سالیان زیاد مواد مخدر استفاده نموده است و در بین بردنی از اعتماد به نفس نحو تاثیر پذیری اعتیاد یا مصرف مواد مخدر بسیار نقش سازنده ای دارد که این فرد تا چی اندازه ای را مواد مخدر استفاده نموده و تا چی اندازه ای را اعتماد به نفس ای را از بین برده است. میتواند که با دایر نمودن جلسات با روانشناسان خود اما اعتماد به نفس خود را دوباره به دست بیاره و در اجتماع، در خانواده، در محیط، در کشور خود منحیث یک فرد سالم دوباره زندگی نماید.
در برنامه های قبلی از خود معتادان هم شنیده بودیم که آنان ترجیح می دهند بیشتر گوشه‌گیر باشند و نمی خواهند در مراسم سنتی و اجتماعات مردم بیشتر ظاهر شوند، که این خود نشان دهنده آسیب پذیر شدن شخصیت فرد معتاد از اعتیاد است.
تأثیرات اجتماعی اعتیاد به مواد مخدر کدام هاست؟ با شنیدن برنامه کاروان زهر، خود و خانواده ایتان را از آسیب های مواد مخدر آگاه سازید.
در دقایق پایانی برنامه هم می رویم و با هم درامه جالب را با هم می شنویم. قصه دراما از این قرار است که شماری از افغانها برای کار به یک کشور همسایه رفته و در آنجا در داشهای خشکپزی کار میکنند. این کارگران با صاحب کارشان اوقات خوشی دارند، اما یک سال بعد آنان پی میبرند که به مواد مخدر معتاد شدند. در این دراما میشنویم که این همه کارگر چگونه و با چه هدف به مواد مخدر معتاد ساخته شدند.
ارباب سب، به این مصارف و میلای به جای چی ضرورت است؟ امو مزدوری بس شان از دگه.
یارا رضا، به خیالم که مرا کدام آدم ساده فکر کردی چطور؟
نه ارباب سب، هدفم این نبود. تو هر ماه حتما برای کارگرها گوسفند حلال میکنی، کباب و رقم رقم خوراکا را براشان میاری. آخو مردم بیگانه هستن. میخواستم بفهم که چرا ما پول خود ناخیص را زیاد مصرف کنیم؟
ای پول مصرف شده از خودشان است. ما و تو امشب سر پول از یا میله میکنیم.
چی؟ پول از یاست؟ یا آخو یک سال میشه که مزد خودا نگرفتن.
ای میله بخشی از نقشه ما است. وقتی که نقشه ما کامیاب شد باز برات میگم حال میله تکو باز نتیجه شه بی بی. رضا، او رضا.
بله ارباب صاحب.
تو بیا اینجا. چی گپ هست؟ ای کارگرا چرا در پیش دفتر جمع شدن و سر و صدا میکنن؟
ارباب صاحب، میگن که دیگه کار نمیکنن.
چرا؟
نمیفهم ارباب صاحب.
صدایشان کو یک نماینده خود روان کنن که همراهش گپ بزنم.
خوزه او کارگرا گوش کنین، ارباب صاحب میگه که یک نماینده تا روان کنین که همراهش صحبت میکنه.
درست است، کاکا بلال نماینده ماست. کاکا بلال
تو هم رایشونه برو گپ بزن.
درسته سینا، من با نمایندگی تان میرم، شما میجا باشین، من کل گپه رو برشان میگم.
بلال چی گپ هست؟ امروز چرا کارش رو نکدین؟
ارباب صاحب، کل کارگرا میگن که به خاطر غریبی افغانستان ترک کردیم و اینجا به خاطر مزدوری آمدیم، اما یک سال میشه که شما با ما پول نمیتین، چرا؟
خوب یک پس مردم افغانستان هم آل اقا جرات پیدا کردن که در وطن ما اعتصاب میکنن و میگن که کار نمیکنیم.
ای صاحب، مجبور هستن، کلشان مردم غریب هستن، خانواده و اولاد دارن، آخر اولاداشان نان میخواین.
و اگه من مزدتان نتام باز چی میکنین؟
ای دیگه بازم رای شما کار نمیکنیم، امیم روز از داش خشتپزی شما میریم در جای دیگه کار میکنیم. ها
تایکتون از برین، چهرهایتان گم کنین، براین براین که دیگه روی کسیفتان نبینم، برین گم کنین خدا.
این ارباب صاحب میریم دیگه، چطور کنیم؟ چاره نداریم.
ارباب صاحب، اگه این کارگرا برن هر روز میلیون ها تومان تاوان خود کردیم، شاید در یک موم این تعداد کارگرا رو جمع کرده نتونیم صاحب.
ای جای رفتن نمیتونن، امروز خود رفتن سبا پس میان.
پس چرا خود اومدن؟ با دوشای دیگه خشت خود رفتن ارباب صاحب.
یا باید در دشت خدا دو ساعت بیاده برن که خدا به سرک برسانن، اگه جای دیگام برن اونجام الا یک مابات برشان پول بده و اینای قطوان ندارن.
چرا ای توان ندارن؟
من نقشه دارم، باز خود دیدیش، مرام ارباب غلام علی میگن، ارباب غلام علی.
اوهو ارباب زب، ای کارگرا چطور پس آمدن؟ یوغو دیروز رفتن، میگفتن که امروز شما کار نمیکنیم.
تو باش که نمایندهشان بلال آمد، ببینم که چی گپ است.
سلام علیکم ارباب صاحب.
و علیکم السلام. بلال چی گپ است؟ چرا پس آمدین؟ تو خو گفتی که دیگه با ما کار نمیکنی.
ارباب صاحب قربانت شوم، توبه کردیم، دیگه تو نمیکنیم، از قرض خودم بیخی تیر هستیم، فقط نان و مواد مخدر بر ما برسان، کاربان به ما و ارباب صاحب.
پس درست است، درست است، برین کارتان شروع کنین.
قربانت شوم، اینم میریم پشت کار خوری.
ارباب صاحب بر از یا خود دیگه جایم کار پیدا می شد، یا چطور پس آمدن و این موضوع مواد مخدره چطور یاد کردن؟
ما برات نگفته بودم که من نقشه دارم؟ اون نقشه آل کامیاب شد.
چه قسم نقشه ارباب صاحب؟
ما که بر از یا میمانی و میله ترتیب می کدم، در خوردنیا و نوشیدنیاشان مواد نشاور منداختم و گت می کدم. بعضی مواد نشاور برشان می دادم و برشان می گفتم که این ماندگیشانه می شانه و زیاد کار خواد کردن.
چی؟ مواد مخدر می دادیشان؟
بله، با همی قسم کلشانه معتاد ساختیم، پس آنا خودم برشان مواد مخدر می آوردم. آلی یا بدون مواد مخدر زندگی کردن نمی تانن و خودشانم مواد مخدر پیدا کردن نمی تانن. از این بابا تا دم مرگ کت ما مفت کار خواد کدن و برده ما خواد بودن.
با تشکر از این که من و همکارانم را تا پایان برنامه همراهی کردین، مطالب این برنامه کاروان زر در همین جا به پایان میرسد. تا هفته و برنامه دیگر شما را به خداوند یکتا میسپاریم.
کاروان زهر.
جناب خواجه اجمیر که پیر دارت مندان است، جناب خواجه خواجه از میر که پیر دردمندان است نوازش های شان دایم بمراه غریبان است جناب خواجه از میر که پیر دردمندان جناب